هر ای که خدمت عزیزان عرض میکنم امشب در رابطه با هدیه و بخششه. یکی از کارهایی که در دین مبین اسلام توصیه بهش شده و آثار خوبی هم برش مترتب میشه هدیه دادن به همدیگه است که باعث زدوده شدن و از بین رفتن عداوت ها دشمنی ها میشه و جلب محبت و صمیمیت ایجاد میکنه و همچنین توصیه شده که فردی که هدیه بهش داده میشه و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها. هدیه در اصطلاح فقهی عبارت است از تملیک عین مجانن، انسان مالی رو عینی رو به ملک دیگری در بیاره مجانن، مجانی و یک طرفه مالی به کسی تملیک میشه. وقتی که فردی که مالی رو میبخشه شرایط بخشیدن رو داره، مالک ماله، عاقل، بالغ، محجور نیست. محجور به این معنا که بدهکار و طلبکارها از حاکم خواستند که او را ممنوع تصرف بکنه، بدهیش بیشتر از داراییشه، که حاکم شهر او را منع از تصرفات مالی میکنه. لذا فردی که محجور است، ممنوع تصرف در مالشه، نمیتونه مالش رو به کسی ببخشه. این شرایط عمومی که برای همه احکام دیگه هم بیان میکنند در اینجا هم خوب باید فراهم باشه، ولی یکی از شرایط برای هبه قبضه. یعنی مالی رو که انسان به کسی میبخشه تا وقتی که در اختیارش قرار نداده نقل و انتقالی صورت نمیگیره، مال هنوز تو ملک واهب و بخشنده هست. وقتی از ملکش بیرون میره که ایجاب رو محقق کنه، بگه این مال رو به شما بخشیدم، حالا یا با لفظ یا با فعلی که بیانگر اینه که این مال رو تملیک کرده مجانی و متهم و طرف گیرنده هم قبول کنه، حالا یا لفظاً قبول کنه یا بگیره و عقص بکنه، اینجا وقتی قبول کرد، وقتی مال رو در اختیار گیرنده قرار دادین، جابجایی تازه صورت میگیره، نقل و انتقال تازه صورت میگیره. لذا این مسئله توجه بهش جاهای آثارش رو نشون میده. شما فرض کنین که امشب رأس سال خمسی تونه، خب همینطوری یه هدایایی از مسافرت اومدین، قصدم دارین به نیت افراد خاصی هم اینها رو خریداری کردین، ولی هنوز به اونها تحویل ندادین و تملیک صورت نگرفته، فقط قصد دارین که این رو بدین هدیه به دوستتون، به فامیلتون. اینجا رأس سال خمسیتون که رسید باید خمس اینها رو پرداخت کنید، چون اینها هنوز تو ملک شماست، گرفتی ولی از ملکت خارج نشده. و حتی اگر بگی که بخشیدم تلفنی، مادرت، خواهرت، فامیلت اونم قبول کنه، باز هم این از ملکتون خارج نشده. چرا؟ چون قبض و تحویل هنوز صورت نگرفته. ولی حالا اگر وارد بشین میگی خب مادر، یه مبلغی رو، یک مالی رو، هدیه‌ای رو برای شما گرفتم، اینو تقدیم میکنم به شما و از طرف شما اینو پیش خودم نگه میدارم تا وقتی که موفق شدم خدمتتون بدم. اینجا مالم دست خودته، همین که توجه داری از اون لحظه ای که توجه داری از طرف مادر این رو برای مادر حفظ میکنی، اینجا قبض واقع شد. چون قبض لازم نیست به شخص خود متهم داده بشه، به وکیلش هم داده بشه چیه؟ کافیه. اینجا در واقع چه واقعی، چه حقیقتی اتفاق افتاد؟ یه بخشیدن ایجاب و قبول و یک وکالت. یعنی با همین گفتتون که مادر من این مالی رو که براتون هدیه گرفتم نگه می‌دارم تا تقدیمتون بکنم و مادر قبول بکنه، شما از همون لحظه ای که توجه کردی دیگه به عنوان این که این مال مادره از طرف مادر داری حفظ میکنی، در اختیار شما بود، این میشه چی؟ قبض. و الا اگر این قبض به خود طرف گیرنده یا وکیلش صورت نگیره، نقل و انتقالی هنوز محقق نشده. یا افرادی هستند که در زمان حیاتشون توجه ندارن، خونه ای که توش نشسته، اموالی که در اختیار خودشه، میگه که اینا رو بخشیدم اصلا به حسن آقا، به حسین آقا، به فرزندش، و در اختیار او قرار نداده. میگه بخشیدی، اونم قبول کرده، اما این خونه ای که بخشیدی، این مالی که بخشیدی، آیا در اختیار او قرار دادی؟ میگه نه. هدیه کرده ولی در زمان حیات چون اقباض صورت نگرفته، تحویل صورت نگرفته، اینجا هم بعد از فوت اون طرف این مال مال کل ورثه است. میگن بابا مادر، پدر اینو به من بخشید. مثلا مادر میگه این طلاهایی که من استفاده میکنم مال دخترها، بخشیدم اینا رو به دخترها، دخترها هم قبول دارن. بعد از فوت مادر میاد میگن خب اینا رو مادر به ما بخشیده. کسی که مسئله بلد باشه میگه خب مادر اینا رو که بخشید در اختیار شما هم قرار داد یا نداد؟ میگن نداد. میگه خب وقتی قرار نداد، نقل و انتقالی صورت نگرفته، مادر خیال کرده که یه هبه‌ای واقع شده، دوستم داشته یه هدیه‌ای بده، ولی هدیه‌ای واقع نشده. برای کل ورثه است دیگه، دختر خانوما دیگه نمیتونن نسبت به اون طلا ادعایی داشته باشن. حالا مسئله فقهیشو ما عرض بکنیم. پس بنابراین قبض هر چیزی هم به حسب خودشه. یه موقع مالیست که قابل نقله، قبضش به اینه که انگشتری طلایی بهش میدی. یه موقع زمین ساختمانه، قبضش به اینه که موانع رو برطرف میکنین، کلید رو در اختیار قرار میدی که این آپارتمان تحت سیطره و تسلط گیرنده واقع بشه. و الا اگر شما منزلی رو نشستی توش و تحت سیطره خودت، بعد بگی خب اینو بخشیدم به فلان بچه‌م، ولی عملا در اختیار او قرار ندادی، اینجا چون قبض واقع نشده، نقل و انتقالی هم صورت نمیگیره. یعنی باید وکیل بشه دوباره همون. بله، اون هر جایی که اون وکالت تحقق پیدا بکنه با این توضیحاتی که عرض کردم درسته. حالا اجازه بدین تکمیل بشیم عرایزم. پس وقتی هدیه واقع شد که یکی از شرایطش در اختیار قرار دادن متهم و فردی است که مورد بخشش واقع میشه، اینجا نقل و انتقال تازه صورت میگیره. در چند مورد وقتی ما هدیه دادیم حق رجوع نداریم دیگه، دادی نمیتونی بگی پشیمون شدم برگردون، حق فسخ نداریم، حق رجوع نداریم، الا در این مواردی که عرض میکنم حق رجوع نداریم. یک، هدیه‌ای که انسان به فامیل‌های نسبی میده. فامیل‌های نسبی یعنی فامیل‌هایی که از طریق رحم با هم قوم و خویش هستین، مثل خواهر، برادر، خواهرزاده، برادرزاده، فامیل‌های اصطلاحاً بهشون نسبی میگن. سببی نه. پسر عمو بله. پس بنابراین دیگه حالا بخوایم بشماریم خیلی زیاده. پس اگر تحویل دادی و هبه محقق شد دیگه حق رجوع نداری، مگر اون که او به دلخواه خودش به شما دوباره مال رو ببخشه. مورد دوم که هبه دهنده حق رجوع نداره، وقتیه که هبه گیرنده تغییری در این مال ایجاد بکنه، یا اینکه او تصرفی بکنه و از ملک خودش خارج بکنه. فرض کنین شما مالی رو به کسی هدیه دادی، او هم به دیگری هدیه داد یا فروخت، یا مالی رو به کسی هدیه دادی، پارچه رو هدیه دادی، او برش زد که این مالی که دادی دیگه بر حالت قبلیش باقی نمونده. این مورد دوم که حق رجوع ندارید. مورد سوم که هدیه دهنده حق رجوع نداره، وقتیه که قصد قربت کرده، یعنی موقعی که هدیه داده برای تقرب به خدا با انگیزه الهی برای رضای خدا هدیه داده، اینجا هم وقتی که هدیه داد دیگه حق رجوع نداره، چون کاری که برای خدا واقع شده معنی نداره که دوباره برگردی از اون کاری که انجام دادی. لذا صدقات هم همین جوریه که با قصد قربت داده میشه. مورد چهارم که حق رجوع ندارند، دقت کنین الان اینا توی زندگیامون قابل بررسیه و مورد ابتلا هم هست. مورد چهارم هبه معوضه است. هبه معوضه یعنی هبه‌ای که گیرنده به یک نحوی هدیه دهنده را جبران کرده است، پاسخ داده است، ولو جبرانش ارزش هدیه دریافتی را نداشته باشد. این رو بهش میگن هدیه معوضه. هبه معوضه لازم نیست هبه دهنده شرط کرده باشه عوض را، ولو شرط هم نکرده. مالی رو به شما هدیه میکنه، یه موقع میگه آقا این رو بده هدیه میدم به شرطی که فلان مال رو به هم هدیه بدی، یا به شرطی که شما هم جبران کنی. اینجا اصلا شرط هم ممکنه نکرده، یک مالی رو به شما هدیه میده، لطفی به شما میکنه، شما هم آقایی میکنی لطفشو یک جور جبران میکنی. این لطفی که جبران میکنی یه موقع هدیهی بهش میدی، یه موقع براش یه کاری انجام میدی، یه موقع فروشنده مالی رو ارزونتر بهش میفروشی. هر کاری که در مقابل هدیه دریافتی شما انجام بدی به قدردانی او، به شکرانه او، تشکر از او، این میشه هبه معوضه. لذا اگر فردی مسئله بلد باشه، یه موقعهایی مصلحت میدونه که اگر خواست رجوع کنه، قصد قربت نمی کنه و طرف هم اگر خواست هدیهی بده قبول نمی کنه که معوضه نشه. پس در این چند صورت ما حق رجوع نداریم بعد از تحقق هبه. یکی بخشش به فامیل های نسبی، بگین. دو، جایی که قصد قربت کردیم. سه، کجا؟ هبه ای که گیرنده آیه و اذا خاییتم را عمل کرده، یک جوری جبران کرده. و چهارم، آفرین، تغییر درش ایجاد شده. خدا انشالله که پیش نیاره که افرادی که ازدواج میکنند کارشون به جدایی بینجامه. ولی خب یکی از سوالایی که الان تو جامعه مطرحه همینه. بعد از اینکه زن و شوهر نوعاً با هم دیگه خوب نیستند و اختلاف پیدا میکنند، جدا میخوان بشن، یه اموالی رو مرد به زن داده و بالعکس، حالا یا خانواده مرد و خانواده زن. در اینجا ما سوالی که میکنیم میگیم آقا شمایی که اموالی در اختیار همسرتون قرار دادی، برایش طلا خریدی، لباس خریدی، حالا ایشالله شما هم داماد میشین، خرید میرین میکنین، خب یه سری چیزای انگشت در خریدی، اینا یه موقع شما میگی نه اینا رو که من خریدم بلد بوده اول، از اول تملیک خانم نکرده، اینا رو گرفتم در اختیار خانم قرار دادم، به اصطلاح اباحه کردم که استفاده بکنه، اما من این طلا رو تملیکش نکردم. لباسایی که رفتیم خریدیم اینا رو من تملیک خانم نکردم، اینا رو من اباحه کردم. اینجا که خب هیچی اصلا جا به جایی صورت نگرفته، این اموال امانت دست طرف مقابل. بالعکسش هم خانومم میگه خب ما که رفتیم خرید کردیم، مثلا کت و شلوار خریدیم، اگه روحانی بود عبا قبا خریدیم، ساعت خریدیم، انگشتر طلا چی؟ اون نه ممنوعه، چون انگشتر طلایی که مختص استفاده آقایونه معاملش باطله، اصلا معامله صورت نمیگیره، جابجایی صورت نمیگیره، اون مالیت شرعی نداره، چون فقط استفاده حرام داره. بله، حالا اون اموال انگشتر عقیقی که گرفتی، خانواده خانم یا خانم میگه ما اینا رو اباحه کردم، من اینا رو نبخشیدم که، بنابراین تو ملک خودش. اما خانواده هم همینطور، خانواده داماد هم اگر برای عروس چیزی میگیره و بالعکس، اگر نبخشیدند که هیچ، اما اگر بخشیدند واقعا تملیک کردن، هدیه دادن به طرف مقابل و طرف مقابل هم دریافت کرده گرفته، اینجا اگر مرد بگه خب اونایی که گرفتیم و دادیم پس بدین، و طرف مقابل هم همینطور، شرعاً باید ببینیم که این هدیه‌ای که داده شده اگر از این چهار مورد باشه حق پس گرفتن و رجوع ندارند، و الا حق رجوع دارند. پس این مسئله پیش هم میاد توی جامعه. گاهی وقتا هم شما یه مالی رو هدیه دادی، خب الان پشیمون شدی میخوای بگیری، کار پسندیده ای نیست، اخلاقی نیست مالی رو که انسان هدیه داده پس بگیره، ولی حالا یه موقعی خواستی پس بگیرید، شرعاً باید ببینی که مجاز هستین یا نه. در غیر این چهار مورد میتونند رجوع کنند به هدیه‌ای که پرداخت کردند. خب دوستان سوالایی که دارند بفرمایند که وقت چی؟ بله، ببینین اگر شک بکنه که اون موقعی که من پرداخت کردم قصد قربتان الله کردم، در راه خدا دادم یا نه، اونجا میتونه رجوع کنه، باید ثابت بشه که قصد قربت کرده، اگه ثابت نشه حق رجوع هست. بله فرق نمیکنه، اگر مال مصرف شدنیه، مثلا برنج بوده، حبوبات بوده، یا استفاده کرده که هیچ دیگه این باقی نیست. هیچ، ببینید کلن ما فرق نمی کنه چه مالی رو شما هدیه دادی، اگر یکی از مواردی که حق رجوع نداری وقتی است که این دیگه از بین رفته یا تغییر کرده. مثلا اگر مالی رو هدیه کردی که خوردنی بوده، طرف هم گرفته استفاده کرده، دیگه حق رجوع نداری. حتی اگر تغییری در این صورت گرفته باشه، پارچه بوده برش زدی، حق رجوع نداری. اما اگر نه، یه وسیله ای رو، فرشی رو هدیه داده بود، فرش هم استفاده کردی ولی تغییر نکرده، حتی اگه شستی هم، شستن هم تغییر به حساب نمیاد. بنابراین اگر مال به همون حالت سابقه باقی است و در اختیار و ملکیت گیرنده است، واهب و بخشنده میتونه در غیر این چهار مورد رجوع بکنه. مصرفی باشه که دیگه خورده چیزی نیست که بخواد رجوع بکنه، همینو دیگه، این تلف شده دیگه چیزی نیست که بخواد رجوع بکنه. گرفتی؟ بس اینکه این سوالایی که میکنین اونو متوجه خوب نشدین. ببینین یکی از مواردی که حق رجوع نیست وقتیه که اون عین مالی را که ما به دریافت کننده دادیم دیگه به حالت قبلیش باقی نمونده. این که میگیم به حالت قبلی باقی نمونده، اگه تلف شده، از ملکش خارج شده، تغییری در این صورت گرفته، در هیچ کدوم موارد دیگه حق رجوع نیست. نه این مهم نیست شنیده باشن، البته اون راهکار داره که با یه غیر از هبه این کار انجام بشه، ولی شنیدن ایناش مهم نیست. یکی دو تا تصرف یعنی چی؟ یعنی باید در اختیار بدم دیگه. اگه من مالی رو بخشیدم در اختیارت قرار ندادم، هبه واقع نشده، فایده نداره. این نوشتن قبض نیست. مثل اینکه خونه ای رو شما میبخشی به کسی، ولی خونه در اختیار خودته، کلید رو در اختیار او قرار نمیدی، تحت سیطره خودته. حتی به نامم بزنی، به نام زدنم قبض به حساب نمیاد. نه خیر، چون در اختیار خودته منزل. بله ببینین، ایشون فامیلی چی بود شما؟ آقای پرهیزگار. خدا انشالله همه اونو پرهیزگار کنه. آقای پرهیزگار سوال میکنن که حالا اگر بیاد بگه که من، نمیگه بخشیدم، میگه اینو فروختم. میگم اگه فروختیم معامله باید صحیح واقع بشه دیگه. فروختیم مال معلوم باید باشه، یک. در مقابلش عوضش چیه؟ اون عوضش هم ثمنش هم باید معلوم باشه. معنی نداره که بگی فروختم بدون اینکه هیچ پولی بخوای بگیری، هیچ عوضی باشه. اگر عوضی نباشه بیعش باطله، همون هبه است. فامیل های سببی، هر فامیلی که نسبی به حساب نمیاد، از طریق رحم با شما فامیل نیست، سببی. حتی زن و شوهر اگر فامیل نسبی نباشن، دختر عمو پسر عمو نباشن، غریبه باشن، سببی هستند. و نوع مراجع سایت لازم و سیستانی مقام معظم رهبری امام رحمت الله علیه می فرمان زن و شوهر هم حق رجوع دارند، مگر اینکه زن و شوهر فامیل نسبی باشند. زن و شوهر هم سببی هستند دیگه، حق رجوع دارند، مگر اینکه قصد قربت و یکی از اون سه مورد دیگه ای که عرض کردم باشه. شما پرسیدی آقا منافع رو اصلا نمیشه هبه کرد. آها بله، ببینید یه سوال خوبی میکنن. اگر ما مالی رو مثلا فرض کنین ماشینی رو هدیه دادی، آپارتمانی رو هدیه دادی، گیرنده هم در اختیارش هم قرار دادی، تمام منافع مال مال مالکه. مالک کی بوده؟ گیرنده بوده. از اون لحظه ای که شما رجوع میکنی منافع میشه مال شما. وقتی این برگشت اومد تو ملک شما، رجوع کردی میشه مال شما. قبل از او همش مال گیرنده است. بله، منافع رو دو قسمت میکنند. نماعات رو در واقع. نماعات یه نماعات منفصله، یه نماعات متصله. نماعات منفصل مثلا فرض کنید درختی رو آدم هدیه داده، میوه هایی که ازش استفاده میکنه، میوه ها منافع چیه؟ منفصل. یا حیوانیه مثلا گاوی تولید مثل کرده، بچه زایده، این بچهش و نماعات منفصل و جدا اونایی که در ملک گیرنده ایجاد شده مال گیرنده است، ربطی به بخشنده نداره. بعد از اینکه رجوع کرد اگر نمایی داشته باشه مال دهنده است. خلاصه تابع ملکه. باید ببینیم مال در اون لحظه ملک کی بوده. اما منافع متصل که کم هم پیش میاد برای شماها، مثل مثلا گوسفندی جوجه ای رو کسی هدیه داده چاق شده، اینجا هم اگر به مقداری چاق شده که عرفاً بگن این تغییر کرده، باز حق رجوع نیست، اصلا حق رجوع نیست. اما اگر تغییر صدق نکنه تابع عینه. مثلا اگر یه جوجه ای رو شما الان دادی، بعد الان یه مرغ شده، میگه خب حالا اینو بده، میگه بابا اون که دادی جوجه بود، الان یه مرغه. اینجا دیگه این عین قبلی نیست. بفرمایید. نه خیر نمیخوره. ولی برای فرار از توی مسئله خم دو تا نکته رو باید توجه انسان بکنه. مالی رو که انسان هدیه میده اولا باید در شأنش باشه و قصد جدی داشته باشه، نه سوری. چرا نمیشه بپرسیم ببینیم تا چقدر ما وقت داریم؟ بله دیگه پاداشه یا هدیه است. نه خیر، یه خمسداری نداره طبق نظر مقام معظم رهبری و امام نداره، چون توی خمس دو تا مبنا وجود داره بین فقها، قبلا مفصل بحث کردیم، یکی مبنای مشهور فقهای فعلی است، قریب به اتفاق علمای فعلی یا فتوا میدن یا احتیاط میکنن، مطلق الفائده، هر درآمدی ولو تحت عنوان درآمد کسبی هم قرار نگیره خمس داره. اما امام رحمت الله علیه مقام معظم رهبری حفظه الله میفرمایند که درآمدهایی که تحت عنوان تکسب و درآمد کسبی واقع میشه، لذا تمام جایزه ها پاداش ها اینا دیگه خمس نداره، احتیاط مستحب به خمسش رو بدید. شما ببینید سگ البته متاسفانه تو جامعه ما یکی از معضلات و چرز کنم خود باختگی هایی که توی آحاد جامعه ما متاسفانه بعضن شکل گرفته، این تقلید و تبعیت از فرهنگ منحط غربیه. تو محله های بالا بیشتر، تو محله های پایینم بعضن آدم مشاهده میکنه. ببینین سگ حیوان بدی نیست، حیوان وفاداریه، اما سگ نجسه. حتی در روایات داره انجس و نجاساته، یعنی ذاتن تمام اعضا و جوارحش نجسه. لذا فردی که اهل دینداریه، اهل نمازه، اهل بندگی خداست، این سگ رو وقتی، بله سگ برای نگهبانی و گله و این چیزاست، نه برای توی خونه، نه برای توی ماشین. الان سگ میگیرند توی خونهشون مثل بچه هاشون با اینا در ارتباط هستند و هم استحمامشون میکنند، بعد تکون میده خودشو، این آبایی که ترشح میشه، موش جایی باشه نماز بخونین نمازتون باطله، آب بدنشون ترشح بکنه نجس میشه، اگر ظرفی رو آب بخورن آب دهانشون برزه، لیس بزنه، اینجا حتما باید خاکمال بشه، و بعد اگر با آب قلیل میشورین دو بار باید بعد از خاکمال شسته بشه و احکام خاص خودش رو. اما حالا این سوالی که شما میفرمایید اینه که فردی سگ داره، بارانی هم هست، سگش هم خیسه، ولی شما تا ندیدی، یقین نکردی که این دستش به این سگ خیسش خورده، موظف این دست رو چیه؟ پاک بدونی و تحقیق و بررسی هم لازم نیست. این قاعده همیشه تو ذهنتون باشه. ما یه قاعده داریم تحت عنوان قاعده طهارت. نجاست احتیاج به اثبات داره. همین که شک در طهارت نجاست داشته باشیم، حمل بر طهارت میکنیم و لازم هم نیست تحقیق کنیم، ولو با تحقیق میتونیم متوجه بشیم. میفرمان تحقیق هم لازم نیست. این سوال اولتون، سوال دومتون چی بود؟ دوتاشو کردی ظاهرا. پس دیگه بزنید دیگران هم سوال کنن که نکردم. آقا ببینین، توی اموالی که فرد داره دو تا کار میتونه بکنه. یکی در زمان حیاتش تصرفات، اصطلاحا بهش میگن منجز. تصرفات منجز یعنی اون تصرفاتی که بالفعل واقع میشه، مثل این که بالفعل میبخشی به بچت، میفروشی به دیگری، هر نوع تصرفی انجام میتونی بدی در زمان حیاتت. یکی هم تصرفات معلق میگن اصطلاحا، که میخوای تا وقتی که زنده ای مال خودت باشه، بعد از مرگت مال دیگری بشه، اینو میگن میتونی وصیت کنی. بله هبه منجزه، هبه همین الان شما بخشیدی، ولی وصیت میگی بعد از مرگم این مال مال پسرم، بعد از مرگم با اموالم این کار رو بکنید، این میشه وصیت. وصیت قبض لازم نیست الان، وصیت بعد از مرگ متوفا، وصیتش تا یک سوم اموالش نافذ باید عمل کنن، مازاده بر سرس اگر بود، وقت اجازه ورثه رو میخواد. بفرمایید، من آمادم هر موقع اشاره بکنن دوستان ادامه نمیدم دیگه. بفرمایید آقا جون سوال.
از خیشان ما باشه از طریق نسبی،
حد نداره که. نه نه نه، اون هر فرزندانه یه چیزی بگین که بگنجه. شما تمام افرادی که الان، افرادی که ما هستیم، فامیلای نسبی خودتو حساب کن، اونایی که زندن، ببین چند تا نسلشه، تا 4-5 نسلم بیشتر میتونه آدم تصور بکنه. بله، اگر یه نفری رو در نظر بگیری، حضرت عمر حضرت نوح رو بکنه، بعدم بگی آقا مثلا 1000 سال گذشته، میگیم نه، عرفن هم باید فامیل به حساب بیاد، این تو 7 نسلم حساب میشه. ولی اصلا همچی چیزی پیش نمیاد، چون نهایتش 3 نسل بعد تو بتونی همزمان باشی. چی؟ قبل از نخیر. اگر وا، این فقط حق اختصاصی برای خود بخشنده است، واهبه. لذا نخیر، ببینین دو تا صورت چو میگم. اگر واهب فوت بکنه، ورثه واهب حق رجوع ندارن، حق رجوع برای واهبه. اگر متهب فوت بکنه، اموالش منتقل شد به ورثه، مثل اینه که در زمان حیاتش بخشید به دیگری یا فروخت به دیگری. در هر صورت بعد از فوت متهب یا واهب دیگه حق رجوع از بین می رود. وقت ما تمام شد انشالله. اگر حالا چند تا باب های مختلف رو من ذهنم میرسه بگم، اگر اینا انشالله تمام شد، دوباره از اول رساله بعد از احکام تقلید دوباره شروع کنیم و یادآوری بشه. وفقنا الله و ایاکم لمرضاته، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.